به نام آن که هستی نامزویا، با درود و سلام به بیننده های عزیز گرامی برنامه پرتو نور، امیدواریم که مثل همیشه خوش و سلامت و مثل خندان باشین و هر روزتون مثل دیروز و فرداتون هم مثل امروز روز خوبی داشته باشین. ما نمیدونم چقدر شما در جریان برنامه های ما هستید یا نه، چون ما یک برنامه داشتیم در رابطه با هویت ایرانی و اسلامی بود که خب خیلی سوال برانگیز شده بود و سوالا رو ما سعی کردیم در جلسه قبلی با آقای مهندس بازرگان که مهمان عزیز ما هستن مطرح کنیم، ولی نتونستیم متاسفانه به همه سوالای شما جواب بدیم. از ایشون باز خواهش کردیم که تشریف آوردن که بتونیم ادامه سوالاتمون رو مطرح کنیم و امیدواریم که بتونیم امروز در این جلسه به همه سوالای شما جواب داده باشیم. ولی اگر احیانا سوالی دیگه براتون مطرح شد، باز لطفا تلفن کنین یا ایمیل بفرستین، حتما سعی میکنیم که بهتون جواب بدیم. خب با مجددا با نام خدا جلسمون شروع میکنیم و خوش آمد مهمون عزیزمون میگیم. آقای بازرگان واقعا خیلی ممنونیم که شما تشریف میارین. مهم بیننده هامون در اینی که مخالفت میکنن موافقم زیاد دارین شما، ولی خب همه رو به فکر میندازه و انشالله که همه این مسائل واسه هممون حل بشه. خیلی خوش آمدین. شما یه سلام علیک بکنین با بیننده عزیز، بعد من سوالا مطرح کنم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد، با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. جلسه گذشته برخی از سوالات و ابهامهایی که پیرامون اون صحبت درباره هویت ملی و دینی داشتیم پدید آمده بود که برخیش پاسخ عرض کردم، برخی از سوالات مونده بود که وعده داده بودیم که فرصتی بشه انشاءالله خدمت دوستان میرسیم و به حال امروز هم در خدمتون هستم. اگر سوالاتی هست مطرح بفرمایید، در حد دانش محدود خودم میتونم پاسخ خدمتون بدم.
خیلی ممنون آقای مهندس بازرگان. سوال که زیاده، ولی با سعی کنیم خلاصه چکیده از همه سوالات رو مطرح کنیم و مطمئنن حتی صحبتای این جلسه شما و جلسه قبل احتمالاً سوال به وجود خواهد آورد که ما شما رو خلاصه در جریان خواهیم گذاشت و خودتون هم که میتونین سوالا رو چک کنیم و انشالله باز پاسخ رو خواهیم بود. سوالی که برای بیننده عزیزمون مطرح شده بود اینه که به این صورت گفته بودن که به قول یکی از مورخین غربی سرنوشت کشورهای دنیا رو اسب سواران رقم زدن.
اسب سواران
با زور اسب سواری و
یک تازان.
همانطور که چنگیز و مغول و تاتار و ترکان به نیروی اسب و شمشیر ایران را در طول تاریخ بارها مورد حمله قرار دادن، تازیان نیز به نیروی اسب و شمشیر آمدند و دینشان را به ما تحمیل کردند. متاسفانه ایشون گفتن که به نظر من هیچ فرقی بین چنگیز و محمد وجود ندارد. خیلیشون فکر کنم تعصب نشون دادن. حالا نمیخوایم نظر بدیم به سوالشون، چون من ترجیح میدم شما پاسخ بدین این سوالو، ولی که الان من اسب و شمشیر نمیبینم، نمیدونم چه جوری میتونیم اینو بررسی کنیم، ولی خواهش میکنم که شما توضیح برای این بیننده عزیزمون بدید.
حالا همین سواله یا در اگر چیزایی در ارتباط با هم هست مشابه هست که من یه مرتبه
خب خیلی سوال بوده، ولی این تقریبا همه‌شو توی یه قالب به این صورت درش اومده که بتونیم جمعاً پاسخ بدیم.
بله، اگه چند تا دیگه هستش بگیم، من یه بگیم شاید مشابهتایی باشه.
نه فعلا شما اینه جواب بدین لطفا تا ببینیم به سوال بعدی میرسیم.
حالا در یک کفه قرار دادن چنگیز و مغول و حضرت محمد، من نمیدونم چقدر انصاف باید سوال کننده داشته باشه. حضرت محمد که به ایران نیامدن، در واقع زمان خودشون جز تعدادی دعوت، یعنی البته جنگ هایی در شبه جزیره عربستان بود، ولی برای ایران یا برای روم، برای کشور مختلف نامه نوشتن، دعوت کردن. برخلاف اون چیزی هم که خیلی ها تصور میکنن، در اون نامها تهدیدی هم نیست، در واقع دعوته. اسلم تسلم و الا علیک اسم المجوس، اون چه که به شاه ایران گفته شده، در سلامت ایمان و امنیت قرار بگیر وگرنه گناه مردم به عهده تو هستش. اصلا تهدیدی به این که اگر اسلام نیاری جنگی خواهیم کرد در اونها نیست. نامه ها موجوده، کتابی به نام مکاتیب الرسول هست، تمام نامه های پیامبر هست، هیچ کدوم تهدید نیستش، دعوته در واقع. خب اون موقع هم عمدتاً تعیین کننده فرهنگ کشورها شاهان و رژیم سیاسی حاکم بوده دیگه. طبیعتاً وقتی که مانع آزادی اندیشه در یک کشوری یه نظام سیاسی میشه، خب گناهش به گردن اونها هستش. بنابراین پیامبر که در ایران نیامدن. جلسه گذشته من عرض کردم این جنگ ایران و اعراب هم اگر ریشه یابی کنید معلوم میشه که کی شروع کرد، کجا بود. اونچه که اعراب در واقع شروع کردن یه دستاندازی محدود در یکی از این هیره در واقع عراق فعلی، یکی از سردارای عرب اونجا یه مقداری در واقع جسارتی کرده بود که شاهنشاهی ایران رو به خشم در میاره و یک سپاه عظیمی فراهم میکنن و به هر حال برای ادب کردن عربا میان. خب جنگی اونجا در میگیره، یعنی شروعش در واقع به صورت گسترده لشکرکشی از این طرف بوده، گرچه سرانجام خب عرب موفق شدن. در هر حال درسته تاریخ معمولا اسب سواران رقم زدن، ولی در این مورد باید ببینیم که آیا زور فقط حاکم بوده، در واقع این تحولی که در جامعه ایران پدید آمده محصول و مرهون زور هستش، یا عوامل دیگه‌ای هم بوده. من جلسه گذشته عرض کردم که ما فقط بر حسب اونچه که میگن در پادگان جی 500 هزار سرباز داشتیم، جی اصفهان. حالا من نمیدونم چقدر درسته یا نه. چطور شد که اون ارتش عظیم شاهنشاهی در برابر یه مشت عرب از هم پاشید؟ این خیلی ساده آدم میتونه بگه، بعضی هم سوال کردن چون اینا خسته بودن، چون اونا نمیدونم تازه نفس بودن، چون چی بودن. اینا که به این راحتی نمیشه یه امپراتوری سقوط بکنه. چه روابطی در درون ایران بود؟ وضعیت دولت در رابطه با مردم چگونه بود؟ دستگاه مغان، دستگاه روحانیت حاکم چه سلطه‌ای داشت؟ وضع مالیات ها چگونه بود؟ چه نارضایتی‌هایی وجود داشت؟ یعنی نظر جامعه شناسی باید یه بررسی عمیق بشه که چه اتفاقی افتاد که اینطور راحت اینها مثل برف ذوب شدن. یکی از سوال کنندگان اتفاقا تو چیز تلفنی دیدم که اونها به نیروی شمشیر آمدند اعراب و ما رو مسلمون کردند. ایرانی‌ها به زور شمشیر لا اله الا الله گفتند و اگر نبود زور شمشیر ما هرگز مسلمون نمی شدیم. خود این خیلی سوال بزرگی رو مطرح میکنه. آیا به نظر شما نمیاد که این یه توهین بزرگی است به ایرانی ها، به اجداد ما؟ کدوم ملت در طول تاریخ با شمشیر دست از دینشون برداشتند؟ آب و خاک رو میشه تسلیم کرد، آیا اعتقادات و دین رو میشه؟ ملت ها به خاطر اعتقادات مذهبیشون بایستادن تا آخرین قطره خون. چطور شد که ملت ما مسلمون شد؟ آیا به زور شمشیر بود؟ با شمشیر فقط مسلمون شدن؟ این بزرگترین توهین به ملت ما که تو جلسه گذشته عرض کردن. و نه تنها مسلمون شدن، اون دفعه عرض کردم 13 تا کتاب بزرگ فقهی حدیث و روایت ما داریم، 7 تا اهل تسنن، 7 کتاب بزرگ صحیح بخاری، صحیح مسلم، حالا نمیخوام وارد دیتیل بشن، 6 تام که اهل تشیع دارن. از این 13 تا کتاب بزرگ 12 تاش توسط ایرانی ها نوشته شده. 4 مذهب بزرگ اهل تسنن، حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی، پایه‌گذارانش ایرانی ها هستند. زبان و ادبیات زبان عرب رو ایرانی ها نوشتن. آخه چطور ممکنه که یه ملتی رو به زور شمشیر بخوان به یک دینی بکشوننش و بعد این اون دین رو دیولپه بکنه، دین رو توسعه بده، بزرگترین خدمتگزاران اون دین بشه؟ اصلا اسلام رو عمدتاً ایرانی ها ساختن. البته اصل و اساس اسلام که در قرآنه، در سنت پیامبرشه، یعنی توسعه دادن، گسترش دادن و غنا بخشیدنش عمدتاً ایرانی ها بودن. مگه میشه آخه یه ملتی خوشرقصی بکنه؟ به زور بهش تحمیل بشه بعد بیاد کاسه داغ‌تر از آش بشه، 100 برابر بیش از اونا، و اونا رو به اسلام دعوت بکنه. قیام امثال ابو مسلم خراسانی اینها به خاطر اسلام بود، علیه خود عربا. در واقع اونها اسلامو به گونه دیگه میدیدن، نه اونچه که اعراب مدعیش بودن. مسئله خیلی عمیق‌تر از اینه. من اگر موافق باشید امروز فکر کردم که از یک کتابی کد بکنم، چون اونچه که من عرض میکنم یا اتفاقا 2 جلسه گذاشتم همش از کتابای تاریخی بود که غربی ها نوشتن. در واقع تاریخ تمدن ویلدورانت بود عمدتا من خوندم. بالاخره اینا یه اعتباری داره این کتابای تاریخ. از کریستیانسن بزرگترین ایران شناس بود اونچه که خوندم، بعضی ها خیلی عصبانی شدن، فکر کرده این قضاوت بنده است. دارم میگم که خب دیگران ببینید این واقعیت تاریخی رو چگونه بررسی کردن. امروز اونچه که به نظرم رسید که خدمتون عرض کنم، یه کتابی است اتفاقا درباره همین مسئله مسلمان شدن ایرانی ها نوشته شده. اصل کتاب انگلیسی به نام Conflict and Cooperation، در واقع به فارسی ترجمه شده ستیز و سازش. نویسنده این کتاب مسلمانم نیست، جمشید گرشاسب چوکسی، از اسمش هم معلومه که زرتشتیه. پس هیچ تعصب اسلامیگری هم دلیل نیست داشته باشه جمشید گرشاسب چوکسی. هم پس نویسنده زرتشتیه و هم کتاب دانشگاهیه. پشت جلد نوشته جمشید گرشاسب چوکسی استاد گروه زبانها و فرهنگهای خاور نزدیک و برنامه مطالعات خاورمیانه و استاد گروه مطالعات اوراسیای مرکزی در دانشگاه ایندیانا است.
فرمودین به فارسیه؟
اصل کتاب به انگلیسی Conflict and Cooperation در واقع ستیز و سازش. در این کتاب هم می‌نویسه که در این کتاب شیوه های رفتار جمعی زرتشتیان و مسلمانان طی سده های اول تا 7 هجری مورد پژوهش قرار می‌گیرد و در این مورد که چگونه زرتشتیان و مسلمانان سرانجام شکلی جدید به جامعه ایران بخشیدند و گسترش اسلام، موفقیت نهادهای اسلامی و زوال تدریجی دین زرتشتی از دریچه سیاست، ادبیات، دین، اقتصاد و اجتماع مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگرچه زرتشتیان و مسلمانان در سرزمینی مشترک زندگی می کردند و توأمن و به گونه ارزشمند در فرهنگ ایرانی سهیم بودند، در گذشته تحقیقی خاص درباره همزیستی آنان انجام نپذیرفته بود. این کتاب در واقع این اطلاعات جدید رو، حالا همش نمیخونم، توضیح مفصلی میده. پس هم یک کتاب دانشگاهیه، هم نویسندش نویسنده زرتشتی هستش، استاد دانشگاهه. در مقدمش هم این توضیح میده این کتاب محصول همکاری 3 دانشگاه است: دانشگاه هاروارد، دانشگاه استنفورد و دانشگاه ایندیانا. در مقدمش می نویسه نویسنده تحقیق برای نگارش این کتاب در جمع پرشور انجمن دوستان در دانشگاه هاروارد انجام شد. گروه زبانها و تمدنهای خاورمیانه و مجمع مطالعات مربوط به آسیای میانه از این اثر حمایت کردند. شورای امریکایی جوامع آگاه، شورای پژوهش‌های علوم اجتماعی در تدوین مطالب مربوط به شرق کمک کردند. بنیاد مطالعات ایرانی با اعطای جایزه‌ای برای نتایج مقدماتی کارم را مفتخر ساخت. گروه تاریخ دانشگاه استنفورد این امکان را برایم فراهم کردند که طی مدتی طولانی به اصلاح دست‌نوشته‌های خود بپردازم. گروه زبان‌ها و فرهنگ‌های خاور نزدیک دانشگاه ایندیانا تصحیحات نهایی را امکان پذیر ساختند. پس باز تکرار می‌کنم، یک کتاب دانشگاهی، کتاب تحقیقی، آخر کتاب 20 صفحه کتابنامه‌شه.
جالبه.
یعنی هر صفحه اگه 20 تا حساب کنیم، نویسنده به اندازه 400 تا کتاب خونده تا این کتابو فراهم کرده. یعنی یه تحقیقی است که سالها روی این رابطه اسلام و ایران انجام شده. 40 صفحه در واقع پاورقی هست که از توی اونام شاید بشه 300-400 تا کتاب که علاوه بر اون نویسنده بهش مراجعه کرده. بنابراین نه تعصب اسلامی داره این نویسنده، نه کتاب سطحی بازاریه،
چون با مطالعه
و نه تو ایران نوشته شده. این تو امریکا چاپ شده،
ترجمه‌اش هم در امریکا شده.
من نمیدونم، من اینجا گرفتم
این توی امریکا شده.
من نمیدونم
نشون بده لطفا بیننده عزیزمون، شاید
در واقع این ترجمه فارسیشه، ستیز و سازش در واقع. پس حالا نه صحبت منه نه صحبت مسلمونه، توی امریکام توسط دانشگاه امریکا، که خب امریکام که هیچ دل خوشی از ایران نداره. حالا اینکه این تو کتاب کاملا نشون میده که آیا زرتشتی یا ایرانی ها به زور شمشیر مسلمون شدند یا قضیه به گونه دیگه بوده. تا حتی قرنها آتشکده ها اینها رو هم توضیح میده در بسیاری از شهرها بوده، کاری اصلا نداشتن با اندیشه. من بعضی قسمتاشو خدمت رو میخونم.
خیلی متشکرم.
در همین مقدمه میگه که هرچند ممکن است هرگز نتوانیم رویارویی های همه جانبه زرتشتیان و مسلمانان را در نخستین سده های اسلامی در جامعه ایران دقیقاً بازسازی کنیم، ولی میتوانیم بیاموزیم که چگونه آن دو دسته بر یکدیگر تأثیر گذاشتند و به سازش رسیدند. این کتاب میگه که ستیز و سازش، ستیزی آغاز شد ولی نه به انتقام و به تحمیل ایدئولوژی،
یعنی اول با جنگ سازش پیش رسیدن. اولی بلد. به نتیجه سازش،
به سازش رسیدن. امیدها و اعتقادات خود را با رویدادهای حقیقی تطبیق دادند و موانع فرهنگی را به منظور گسترش پیوندهای مشترک دو جانبه از پیش پا برداشتند و از این طریق ستیز جای خود را به سازش داد و جامعه ایران در اساس تحول یافت. اونی زرتشتیه داره میگه، استاد دانشگاه. حالا من بخش دیگه نشون میدم. من دو جلسه پیش عرض کردم که در ایران ساسانی چون سواد آموزش برای طبقات خاصی بود، برای توده مردم نبود، علم لاجرم پیشرفت نکرده بود، تحقیقات علمی نبود، آموزش سواد محدود بود به طبقات مخصوص، درباری ها، ارتش، کارمندای اداری. من عرض کردم که وقتی این سدها برداشته شد، نه اینکه عرب برای ما علم آورده باشه، عرض کردم بعد از اون ایران شکوفان شد. گفتم من 50 تا اسم میبرم از دانشمندان ایران در ریاضیات، در نجوم، در زمینشناسی، در پزشکی، شما یک اسم بیارید. منظورم این نبود که اعراب این رو برای ما آوردن. وقتی که این موانع برداشته شد، علم آزاد شد، ایرانی شکوفا شد. تو همین کتاب حالا از این نویسنده میخونیم که ببینیم که یه تحقیق علمی دانشگاهی داره میگه که چه اتفاق افتاد. من فقط تیکه تیکه بعضی قسمتاش رو باید
بزنیم. یعنی در حقیقت ایرانی ها زمینه اینو داشتن که خیلی
قطعاً،
ولی برشون شرایطه.
عرض کردم خود اینا آموزش اسلام رو به اعراب دادن، اصلا اسلام رو گرفتن، اینها بالندش کردن، به خود اونها در واقع تحویل دادن. در همین اول جمله این کتاب، در واقع فصل اول، از جدال تا همزیستی، میگه دبیری زرتشتی به نام فرنبق اشتوهشت در اواخر سده نهم میلادی چنین نوشته است. خلاصه اون چه که اتفاق افتاد. هنگامی که یزدگرد شاه شد، 20 سال فرمان روایی کرد. در آن زمان تازیان به شمار فراوان به ایران تاختند. یزدگرد با آنان در نبرد رویاروی نشد. شاه ایران، رهبر ایران، به خراسان و ترکستان یا ماوراءالنهر گریخت. او در آنجا به جستجوی اسبان و مردان برآمد، ولی مردم او را کشتند.
بله.
مردم ایران، اون عربا که اون طرف نرفته بودن هنوز. این چنین سرزمین ایران به دست تازیان افتاد. نشون میده فرار شاه ها ریشه از کجا داشته که تا یه مشکلی پیش می آمده فرار و برقرار ترجیح می دادن. میگه هنوز نمیدانیم که چرا ایرانیان در ابتدای مخاصمه موفق به جلوگیری از پیشرفت اعراب نشدند. به نظر می رسد که سربازان مهاجم مسلمان پرتحرک، منظم و به دلیل جنگ اخیر در شبه جزیره عربستان کاملا آماده بودند. با این همه نباید برای واحدهای نظامی ساسانی که از لحاظ تعداد، تجهیزات، آموزش جنگی و تجربه در نبرد بر آنان برتری داشتند، تهدیدی جدی محسوب می‌شدند. عرض کردم لشکر عظیم ایران بود که رفت به طرف هیره که یه مش عرب و سر جای خودش بنشونه، ولی شکست خوردن. چرا این لشکر عظیم حریف یه تعداد نشد؟ میگه که در اون دوره‌های بی‌ثباتی وفاداری گروهی جای خود را به نفع شخصی داده بود. محاسبات اشتباه در تدابیر نظامی همراه با تمایل به عقب نشینی به دامنه‌های زاگرس. چرا تمایل داشتن ایرانیا فرار بکنن در برابر یه مش که تعداد یه دهمون هم نبودن، تجهیزاتی هم نداشتن، هم پادشاهشون و هم فرمانده یکی از این جنگ ها، جنگ های سلاسل، سلسله سرباز های ایرانی رو با شمشیر با تناب بسته بودن که در نرن از برابر عرب. چه انگیزه ای مردم داشتن؟ چه مسائلی بود که روحیه نبود که به جنگن در برابر مهاجم خارجی؟ چطور میشه که کار به یه جا برسه که مردم روحیشون از دست بدن، از خدا بخوان که یه نیروی متجاوز بیاد که اونها رو از شر وضع موجود نشون نجات بده؟ میگه علاوه بر اضمحلال نظامی، عوامل دیگری که ارتباط زیادی با انحطاط یک شاهنشاهی دارد از قبیل ضعف رهبری، مالیات‌های زیاد و نارضایتی اجتماعی شکست ایرانیان را تسریع کرد. بعد وقت ایام فتوحات رو توضیح میده، یکی این که اصلا چطور آغاز شد. در واقع همطور که عرض کردم، در واقع از هیره، عراق فعلی که یک حکومت مسیحی عرب بود دست نشانده ایران، از اونجا آغاز میشه. و به هر حال ارتش ایران اول فکر میکرد اینا یه عده بیابانگرد هستن. میگه احتمالا ارتش ایران تصور میکرد این تجاوز چیزی بیش از تاخت و تاز عده بیابانگرد نیست. اولش چنین تصور میکردم. بعد میگه ارتش ساسانی عملیاتی را برای بازپسگیری هیره آغاز کرد. اون وقت جنگا رو توضیح میده که چطور ایرانیا شکست میخورن. خلیفه جدید را به سختی شکست داد، سپاه امدادی عمر. منازعه داخلی در شهر تیسفون که مقر شاه ایران بود، ایرانیان را از هر اقدام دیگری بر ضد قوای مغلوب مسلمانان منصرف کرد. بعد میگه مسلمانان هیره رو تصرف کردن، سپس سربازان آنها در قادسیه با واحدهای مقدم سپاه ساسانی روبرو شدند. گزارش ها اشاره میکنند که واحدهای عرب به فرماندهی سعد بن ابی وقاص و نیروهای ساسانی به فرماندهی رستم فرخزاد مدت 4 ماه با فاصله معین از یکدیگر در جای خود ماندند. این بار هم شمار سربازان شاهنشاهی بیش از مهاجمان بود، ولی سرانجام جنگ در گرفت. نیروهای ساسانی پس از کشته شدن فرمانده خود عقب نشینی کردند. آنها در بابل دوباره گرد هم آمدند، ولی در آنجا نیز دشمنانشان پیروز شدند. در این هنگام راه تیسفون گشوده بود. در تلاش برای تسلط بر تیسفون، زد و خوردهای مختصر و پراکنده‌ای صورت گرفت. شهر به محاصره در آمد. حالا من تیکه هایش رو میخونم، فقط اون نکاتی که
کتاب
حالا برخورده حالا
امیدوارم که بینندهای ما همش
خواسته های چی بوده عراق.
بله.
میگه هنگام رسیدن مسلمانان به قصر الابیض که تنی چند در آنجا سنگر گرفته بودند، یک ایرانی پیش آمد و با ما به صحبت پرداخت. ما پاسخ او را دادیم و چند پیشنهاد به او عرضه کردیم. گفتیم که 3 راه در برابر شماست. ایرانیان پرسیدند آن راه ها چیست؟ گفته شده است که مسلمانان چنین پاسخ داده اند: اگر شما به دین ما یعنی اسلام بگروید، دارای همان حقوق و مسئولیت هایی می شوید که ما داریم. این دیگه با هم برادریم، سنکاری نداریم و یکی هستیم. اگر اسلام را نپذیرید، پس می تونن نپذیرن. آنگاه باید به ما خراج بپردازید. حالا ممکنه میگه چه حقی داشتن که مثلا مالیات بخرن. در واقع ما حالا از موضع قرن 21 داریم صحبت میکنیم. 14 قرن داریم، مناسبات در واقع کشورها با هم به گونه ای بود که به هر حال نه سازمان ملل بود نه شورای امنیت بود، نمیگم خوبه، ولی واقعیت جهان همواره این چنین بوده.
شرایط اون زمان
دو تا همسایه با هم در حال جنگ هستن، به هر حال سلطه سیاسی یک کسی وقتی قوی تر میشه از طریق مالیاتی که میگیره، و اگر این راه را نیز رد کنید در جنگ با ما رویارو شوید و خواست خداوند میان ما و شما انتخاب خواهد کرد. سخنگوی ایرانیان محاصره شده چنین پاسخ داد: ما نخستین و آخرین راه را نمیپذیریم، یعنی نه مسلمان میشیم نه حاضریم بجنگیم، اما با راه دوم موافقیم. زرتشتیان ساکن در پایتخت شاهنشاهی ساسانی نیز این راه را پذیرفتند. سپس سعد بن ابی وقاص سربازان و همراهان آنها را در شهر مستقر کرد و جایگاهشان را جدا از اهالی بومی قرار داد، یعنی جنگی نشد. سلطه استوار اعراب بر مرکز سابق قدرت ساسانی این اطمینان را به وجود آورد که زرتشتیان در آنجا بدون ایجاد هر گونه تهدیدی به همزیستی با مسلمانان تازه وارد خواهند پرداخت، یعنی اصلا تغییر دین هم اجبار نبود. در این زمان عمر دستوراتی در مورد نحوه رفتار با ایرانیان اسیر به سرداران عرب داد. دستور اینه: موقعیت پیشین آنها را حفظ کنید، تعرضی نکنید، جز در مورد افرادی که به جانبداری از دشمن ادامه میدهند و اسیر میشوند. یعنی هر کسی بخواد از دشمنان حمایت بکنه، با بقیه کار نداشته باشید. با روستاییان دقیقاً به نحوی که با دیگران بیش از این توصیه شده رفتار بکنید. هنگامی که با آنها سفارش میکنید که اسلام بیاورند اما آنها ترجیح میدهند که جزیه بپردازند، آنها را به خانه بازگردانید.
این مجبور نیستن که،
و این رویه برای آنها امان به وجود میآورد. بر جای دیگه میگه گفته شده که مردم رام هرمز به مذاکره با اعراب پیشروی کننده پرداختند و بر سر پرداخت خراج با آنها به توافق رسیدند. شاهزاده ای ایرانی به نام هرمز موافقت کرد که مأمور جمع‌آوری مالیات برای اعراب باشد. با این وجود به محض خروج اعراب، اهالی از انجام تعهدات خود امتناع کردند، بنابراین واحدهای عرب مجبور شدند به رام هرمز برگردند و بار دیگر پیمان را با زور برقرار بکنند. نمیگه با زور مجبور کردن مسلمان بشن. حالا تو همه شهرها این کتاب، تمام استانهای ایران و شهرها، دونه دونه بررسی میکنه هر شهری، هر روستایی چگونه اینها تغییر کردن. همه جا در واقع آزاد بودن که دین خودشون رو داشته باشن، آتشکده‌های خودشون رو داشته باشن. حالا من دونه دونه بعضی از شهرها رو میکنم. اهالی شهر اردبیل به اصرار حاکم نظامی پهلوی این ایالت مرزی با پرداخت‌های مالیات‌های سالانه به مسلمانان موافقت کردند. در مقابل اجازه یافتند آزادی فردی، رسوم و آتشکده‌های خود، به خصوص آتشکده تخت سلیمان یا شیز را که آتش مقدسی به نام آذر گشنسب در آن افروخته بود، حفظ کنند. اعراب به دلیل این توافق در آذربایجان باقی نماندند، یعنی با آذربایجانی ها قرار گذاشتن شما آیین خودتون، دین خودتون کار نداریم، مالیاتتون بدین. هنگامی که عمر درگذشت، مردم آذربایجان که تحت مراقبت نظامی مسلمانان نبودند پرداخت خراج را قطع کردند. در همه شهرها توضیح میده، در مرکز، مثلا در این جنگ نهاوند، من اینم براتون بخونم، میگه در بهار یا تابستان 622 نبرد بزرگی در نهاوند روی داد. این جنگ تعیین کننده بوده. نیروی بزرگی از ایرانیان از سراسر شاهنشاهی برای دفع اعراب در آنجا گرد آمده بودند. عمر اول تصمیم گرفت با اعزام گروه‌های بزرگ مسلمانان از کوفه سپاه ایران را دفع کند. پیش از نبرد نعمان ابن مقرن مزنی سردار عرب فرستاده‌ای نزد فرمانده ایرانی که نام او به احتمال وحمن یا مردانشاه بوده است فرستاد و پیشنهاد کرد که ایرانیان تسلیم شوند و به این طریق از خونریزی اجتناب کنند. یعنی پیشنهاد اینه که با جنگ نکنیم. گفته شده است که سردار زرتشتی پیشنهاد را با این کلمات رد کرده است. این کتاب زرتشتی خودش نوشته، کتاب دانشگاهیه. تنفر از این که اجساد شما هوا را آلوده کند تنها چیزی است که مانع من برای فرمان دادن به تیراندازان ماهر خود می شود تا همه شما را زیر رگباری از تیرها بگیرند، زیرا شما ناپاکید. اون میگه نجنگیم، چرا خون دو طرف کشته بشه؟ اینا میگه بوی جسد و لاشه شما فقط به اون دلیل من ممکنه. ببینید دو روحی است در واقع. دو سپاه با سلاح‌های خود به نبردی بزرگ پرداختن، حاضر نشد این سردار صلح کنه. غریبی چنان بلند برآوردند که پیش از آن هرگز شنیده نشده بود. مسلمانان با وجود تلفات سنگین و حتی کشته شدن فرماندهشان سرانجام پیروز شدند و این پیروزی صورت قطعی گرفت، زیرا ایرانیان دیگر هرگز سپاهی با آن میزان گرد نیاوردند. در بخشی از معاهده منعقد شده در نهاوند قید شده است اگر مالیات زمین و جزیه پرداخت شود، امنیت اموال و خانه های اهالی تضمین خواهد شد و اعراب هیچ کس را نخواهند کشت و برده نخواهند کرد. یکی از سوالات بود که اعراب با زور شمشیر ما را مسلمان کردند. تمام این کتاب رو بخونین ببینید تو کدوم شهر چنین بوده. مسئله سه راه حل بوده که شما مسلمان بشین، اصلا مسئله نداریم، ما میریم کشور خودمون، اگرم میخواین نه شما داشته باشین فرهنگ و دین خودتونو، چون دو کشور در حال جنگ بودن. مگه جنگ دوم شد غیر از اینی که یک امریکایی موندن در آلمان در ژاپن، بالاخره باید سلطه‌ای باشه که دیگه تجاوزی انجام نشه دیگه. رسم روزگار بوده، نمیخوام بگم
قانون
خوبه.
جنگ بوده،
قانون روزگار بوده که جزیه در واقع مالیات بدین زندگی خودتون رو داشته باشید. یه قسمت راجع به اصفهان میگه. عرب ها همچنین به دشت اصفهان، اون موقع اسپندانه یا سپهان میگفتن، رسیدند. در آنجا ایرانیان در چند شهر متصل به هم سکونت داشتند و جی مرکز اداری ساسانی و یهودی بزرگترین محل سکونت در آن حوالی بود. یهودیه چنان که از نام آن پیداست مکانی عمدتاً یهودی نشین بود، در صورتی که زرتشتیان و مسیحیان به صورت گروهی در سراسر شهرهای دیگر زندگی می‌کردند. مرزبان اصفهان به همراه دسته‌ای از تیراندازان فرار کرد. چه روی چرا فرار می‌کردند؟
آره،
ایرانی که در طول تاریخش این کشور گشایار کرده بود، چه روحیه‌ای بود بین ایرانیا که نمی‌خواستن بجنگن، می‌خواستن یک نیروی خارجی بیاد از شر اون نظام خلاص بشن. مرزبان اصفهان به همراه دسته از تیراندازان فرار کرد، ولی عرب او را پیدا و مجبور کردند به شرایط همزیستی رضایت دهد. عرب پیداش کردند، رسم همه جای دنیا بوده بکشن، نگفتن مجبورت میکنی مسلمان بشی، مجبور کردن به شرایط همزیستی رضایت دهد. گزارش های باقی مانده حاکی از آن است که ایرانیان این معاهده را پس از 24 ساعت نقض کردند. وقتی عرب رفتن یعنی معاهده بستن، اونا رفتن 24 ساعت نقض کردند. بار دیگر نبردی روی داد که در پایان آن اهالی شهر خواستار تسلیم طبق شرایط عرب شدند. عرب موافقت کردند و ایرانیان پرداخت مالیات ها را آغاز کردند، به این شرط که مسلمانان کسی را نکشند و اسیر نکنند، آتشکده ها را ویران نکنند و آنان را در امور مالیاتی با مردم نهاوند مساوی در نظر بگیرند. یعنی خواسته مردم اصفهان بوده که ما همون مقدار ما دین و آیین خودمون رو خواهیم داشت
و مالیات خواهیم داد.
چنان که معمول بسیاری از تسلیم ها بود، زرتشتیان بومی پس از عزیمت بخش اصلی نیروهای مسلمان دست به شورش زدند. بنابراین لازم بود که اعراب بازگردند و شرایط تسلیم را دوباره تحمیل کنند. یعنی دائما وقتی که اینا میرفتن دو مرتبه مالیات نمیدادن، اونا برمیگشتن که باید مالیاتتونو بدین. حالا میگن که اگر زور شمشیر نبود یه نفر ایرانی مسلمان نمیشد. به زور آمدن، زنهای ما رو گرفتن. این کتاب بخونیم ببینین کجا آمدن.
فقط سوال مطرح کردن
به بیننده عزیزمون، میگه نه اصیل، فقط مسئله اون چه که بوده اون جزیه بوده. بخش دیگه مال فارس رو مطرح میکنه، خیلی مشابه همه. باز مال فارس هم میگه، میگه که در اونجا یک دانشمند الهیات یا آموزگار روحانی زرتشتی حاکم ساسانی ناحیه بود، برای رسیدن به توافق در مورد تساوی زرتشتیان دارابگرد، داراب شهر فارسه، و اهالی نقاط دیگر از لحاظ شرایط مالیات، آزادی فردی با اعراب به مذاکره پرداخت. با وجود معاهدات و به پیروی از سرمشقی متداول در سراسر ایران شهر، هرگاه واحدهای عبدالله ابن عامر این نقاط را ترک می کردن، شورش هایی در این نقاط روی می داد و لازم بود مسلمانان بازگردند، شهرها را دوباره تصرف و معاهدات تسلیم را بار دیگر برقرار کنند. یعنی تمام تلاش برای این بوده که به اون مقررات همزیستی مسالمت‌آمیز بتونیم ادامه بدیم. من اون سخنی که تو اون جلسه عرض کردم که شرایط بسته بود، جامعه بسته بود، رژیم و نظام محدود کاستی تو ایران بود، سواد محدود بود، خیلی عصبانی شدن که از خودش در آورده، ما فرهنگی داشتیم، دانشگاه‌هایی داشتیم. من عرض کردم که شما یه اسم بیارید، بنده 50 تا میارم که بعدن ایران شکوفان شد. حالا از زبان این استاد دانشگاه امریکا هاروارد که زرتشتیم، از چون بعضی ها بعدن تو برنامه میان، این توضیحی که بنده راجع به این نویسنده کتاب و این کتاب تحقیقاتی دادم شاید آشنا نباشن، میگه سواد، راجع به ایران دوران ساسانی رو میگه، سواد بستگی دقیقی به طبقه اجتماعی داشت و امتیاز ویژه کوچک گروه کوچک نخبگان، بزرگان، روحانیون در ایران، دانشمندان، کارگزاران دربار، افسران ارتش و برخی از بازرگانان محسوب می شد. میگه سواد یک گروه بسیار کوچک تو مملکت حق داشتند. مدرکی وجود ندارد که نشان دهد در قلمرو به ایران وضعیت متفاوتی وجود داشت. اینو یه زرتشتی داره میگه که هیچ مدرکی نیست که در ایران این تشکیلات علمی بوده باشه. مردم فقیر به ندرت به آموزش دسترسی داشتند. هرچند مشتی از مردم عادی که در ارتش یا تشکیلات دیوانی به کار گرفته میشدند، تشکیلات اداری، از تعلیمات مقدماتی مدارس برخوردار میشدند. بنابراین عجیب نیست که با وجود آن که موبدان جزئیات دین خود را به صورت مکتوب برای آیندگان حفظ کردند، کتاب مقدس و تفسیر مکتوب در آن زمان در وضعیت جامعه پیروان بی سواد دین زرتشتی هیچ تغییری به وجود نیاورد. برای که سواد نبوده در بین مردم، محدود بوده، ممنوع بوده. داستانها تو مدرسه دبستانیاتون اگر به خاطر بیارین که یه دهقان بی سواد تمام اموالشو پیشنهاد میده به انوشیروان که من همه اینا رو میدم اجازه بدیم بچه‌م درس بخونه. اون میگه نه، این نظم جامعه به هم میخوره. بچه تو اگه بخواد بیاد در کنار بچه‌های اشراف، این نظم جامعه در واقع به هم میخوره. خب معلومه که وقتی که یه همچین نظمی وجود داره، خب علوم رشد پیدا میکنه. این مربوط به ایرانی ها نیست، این رژیم سیاسی حاکم بر یک مملکته که خفه میکنه یک مملکت رو. به نظر بعضی رسید که بنده دارم توهین به ایرانی ها میکنه. ایرانی همون بود که وقتی این صدها شکوفان شد، اون شگفتی های عظیم رو در همه رشته ها و در همه علوم به وجود آورد، اسلام رو بالنده کرد. بزرگترین خدماتی که به اسلام کرد، توسعه دادن اسلام، هم ایرانی ها کردن. مهم اینه که رژیم های سیاسی اونها مساوی ملت نیستند. حالا کشورهای مشرق زمین عمدتاً اینطور هستند. در سراسر تاریخ ما ببینید کیا میادن، شاید ما کمتر از یک سوم تاریخمون حکومت ایرانی داشتیم، یک سومش که تماما متجاوز خارجی بودن، تاتار و چنگیز و مغول، یک سومش هم ایلخانان، نمیدونم مغولا، اینا آمدن که رژیم های ایرانی رو تشکیل دادن، ولی خودشون همه خارجی هستن.
یعنی ایرانی
اصل نبودن، اصل اصلا نبودن. بله، در هر حال نشون میده تو کتاب که خیلی اینطور هم نیست که مراکز علمی بوده باشه. من اون دفعه عرض کردم اگر بوده، علم یه مملکت رو نمیشه، به فرضم که ادعا شده که نمیدونم یه کتابخونه یه جا آتیش گرفته شده، علم مملکت اینجوری بده؟ علم در سینه هاست، همه میدونن، در کتاب هاست، منتقل میشه، خبری نبوده به اون سمت. باز در جای دیگه یک دو تیکه من بیشتر نمیخونم، خیلی نمیخوام خسته بکنم. این در خراسان میگه: در دوران انتشار اسلام، هنگامی که زرتشتیان میکوشیدند مانع به اسلام گرواندن زرتشتیان به دست مسلمانان شوند، معمولا منازعاتی روی میداد. نمیگه که میخواستن
بازور
یه دیگه میخواستن مسلمون بشن، زرتشتی هم فکرای زرتشتیشون نمیذاشتن. میگه منازعات اینجا روی میداد. دو مرتبه میخونم: در دوران انتشار اسلام، هنگامی که زرتشتیان میکوشیدند مانع به اسلام گرویدن زرتشتیان به دست مسلمانان شوند، معمولا منازعاتی روی میداد. استفاده از شدت عمل، خوب دقت بفرمایید، استفاده از شدت عمل برای واداشتن جمعیت‌های محلی به تغییر دین بسیار به ندرت صورت می‌گرفت.
یعنی بین خودشون.
نه خیر، کسی رو بخوان به زور مسلمان بکنن.
بله.
نمیگه مطلقاً، میگه بسیار به ندرت. بالاخره وقتی که یه دو تا ملت با هم می‌جنگن، میلیون‌ها آدم هستن، چهار نفر آدم تو این روستا تو اون ده یه زوری میگه، یه اجحافی می‌کنه. آدم ها رو که نمیشه سیاسفید کرد، متوسط رو باید در نظر گرفت. آیا زور بوده؟ مردم ایران با زور مسلمون شده؟ به نظر بنده این بزرگترین توهینه که یه ملتی از آیین و اعتقاداتش به این راحتی دست شده. در طول تاریخ ملت ها به خاطر دینشون قتل عام شدن، اگر تغییر ندادن. و همطور که عرض کردم، ساختن اون دین رو، نه تنها پذیرفتن. در این کتاب که خود زرتشتی ها دارن می نویسن، میگه نخیر، زوری نبوده.
درست.
در واقع این کتاب تحقیقی دانشگاهی است که خلاصه تقریبا میشه گفت که 400-500 کتابه.
خیلی جواب سوالای بیننده هامون داره.
حالا بعد نقطه دیگه هم عرض کنم. البته گرویدگان به اسلام، یعنی زرتشتی هایی که مسلمان می شدن، از همه عقاید و رسوم زرتشتی خود دست نمی کشیدند. با وجود این، قبول مقررات جدید در مورد عبادت، لباس، خوراک همراه با رد رسوم زرتشتی مانند بستن کمربند مقدس، حضور در عبادتگاه در آتشگاه، عوامل تعیین کننده و ضروری برای عضویت در جامعه اسلامی بود. یعنی اگر کسی میخواست مسلمون بشه دیگه نمیتونست آتشکده بره. میگه اگه عضو این جامعه شدی، میگه هیچ زوری نیستش، میتونی تمام آدابت داشته باشی. در کتاب‌های تاریخی من از قول مورخین غرب دفعه قبل چند تا رو خوندم که تا چندین قرن بعد آتشکده هام در فارس، در یزد، در شهرهای دیگه بوده، کاری نداشتن با اونها. ولی وقتی که جمعیت شهرها یواش یواش تغییر مذهب میدادن، کسی نبوده که دیگه وجوهات بده، خاموش میشده بعضی از آتشکده ها، ولی اجباری برای از بین بردنش نبوده. من یه تیکه دیگه بخونم. من آخر کتاب رو سخن پایانی در واقع میگم، پایان هر کتاب در واقع جمع‌بندی و خلاصه شه. دو تا تیکه کوچیکم از پایان کتاب میخونم. این انوارش از سخن پایانی آخرین صفحه کتاب: ایرانیان قطع نظر از مقام، دین، شغل، نسبت به حضور اعراب و ظهور تمدن اسلامی، نه تهاجم چنگیزوار که میگن، با ادامه زندگی سودمندانه در کنار آنها واکنش نشان دادند. یعنی صلاح دانستند که با نظام جدید متحد شوند. این جنبندی این کتاب دانشگاهی یک استاد دانشگاه امریکا و زرتشتی. ایرانی ها صلاح دانستند که با نظام جدید متحد شوند و بران تأثیر بگذارند. عرض کردم اسلام رو ساختند ایرانی ها. به این ترتیب سرانجام ترغیب بر اجبار غالب آمد، با رغبت پذیرفتند و مخالفت آنها خاتمه یافت. میگن به زور اینطور شد، تحمیل کردن. من عرض کردم که این بزرگترین توهینه. افتخار برای ما هست که اجداد ما تعصب نداشتند، دچار دوگماتیزم نبودند. وقتی که با یه منطقی برخورد کردن در شرایط و روزگاری که اندیشه دینیشون پوسیده شده بود و یک سلطه دینی تخریبی حاکم شده بود، وقتی منطق رو پذیرفتن، گرفتن اون منطق رو پروبال دادن، بر اعراب هم خودشون برتری پیدا کردن، اعراب رو پس دادن، اندیشه رو در واقع بارور کردن، افتخار برای بشریت آفریدن و بزرگترین دانشمندان رو در فیزیک، شیمی، ریاضیات، نجوم، ادبیات به دنیا تحویل دادن. و آخرین جمله‌اش اینه که خوب دقت بفرمایید، هنگامی که مرزهای نژادی و فرقه‌ای از میان رفت، یعنی میگه ایرانی ها اون تعصب به اونچه که داشت کنار گذاشتن، اعراب هم از اونجا آمدن تو ایران ساکن شدن، میگه اونا تعصب عربیشون رو کنار گذاشتن، دیگه دو سه نسل بود ایرانی شدن. هر دو طرف وقتی که مرزهای نژادی و فرقه‌ایشون رو کنار گذاشتن، اعقاب فاتحان عرب و اتباع ایرانی در ساختاری که پدید آوردند در مواریث زیست شناسانه و اجتماعی خود به تساوی سهیم شدند. به تساوی
هر دو تأثیر گذاشتند
و تمدن اسلامی نخستین صده های اسلامی را جاودانه ساختند. میگه ایرانی ها تمدن اسلامی را ساختند. دوتایی دوش به دوش هم دیگه، اول میگه با ستیز آغاز شد، اسم کتابم ستیز و سازشه.
بله.
ستیزی در گرفت، ولی منطقی بودند ایرانی ها، وضعیت بسیار درهم و بحرانی بود، منطق رو پذیرفتند و آمدن همکاری کردن، خودشون پایگذار یک تمدن بزرگی دوش با دوشه. یعنی اعرابی هم که آمدن اونها هم تعصباتشون رو گذاشتن کنار، یک شرایط جدید پا به پای هم این دوتا اندیشه، ذوق و هنر و استعداد و نبوغ ایرانی در کنار این اندیشه آزادساز اسلامی، حالا بگذاریم سوء استفاده هایی امروز دارن میکنن کشورهای دیگه، ولی در عرض 4 یا 5 قرن اون تمدن شکوفای بزرگ تاریخ رو به وجود آورد که به قول روژه گارودی، این متفکر فرانسوی، میگه تمدن امروز بشریت مرهون 3 تا، اسم کتابش میراث سومه، میگه مرهون 3 ارث بزرگه: 1 مسیحیت، 2 تمدن یونان باستان، 3 اسلام. و میگه که تأثیر این سومی روی تمدن امروزی، میگه از هر دوی اونها قوی تر بوده. این کتاب یه مسلمان ایرانی نیست که بنویسه، روژه گارودی فرانسوی، تئوریسین بزرگ حزب کمونیست فرانسه هم بوده سالها، ولی آدم متفکره و دونه دونه نشون میده تو هر کتاب. در ادبیات بزرگانی مثل حافظ، مثل خیام، مثل مولوی چطور رو گوته ها روی شعرهای بزرگ اروپا اثر گذاشتن، در پزشکی، در ریاضیات، در نجوم، کتابای ابن سینا رو که ابو علی سینا رو تا همین 100 سال 150 سال قبل تو دانشگاه های اروپا میخوندن دیگه، نشون میده که تو اون کتاب که چطور پایه های اساسی علوم جدید رو مسلمونا در همون 4-5 قرن اول ریختن. حتی میگه که ما تمدن یونان و مرهون مسلمونا هستیم، ما که خبر نداشتیم، اینها آثار یونانی رو گرفتن ترجمه کردن، ما اصلا دسترسی به اورجینال اون کتابا نداریم. دوران شکوفایی تمدن اسلامی اون کتابها رو گرفتن، بازسازی کردن، شرح نوشتن، توسعهش دادن، ما امروز از طریق به اصطلاح این واسطه دوران تمدن اسلامی پی بردیم به دوران تمدنی که غرب در روم باستان و یونان داشت. در حال در خاتمه عرایض اون چی که میخواستم خدمت بینندگان عرض کنم، حالا صرف نظر از این که با عرایض بنده موافق باشند نباشند، در حال امروز از خودم چیزی نگفتم، اون چی گفتم مسئول تحقیق دانشگاه هاروارد و استنفورد و دانشگاه ایندیانا روی برخورد اعراب و اعراب و ایرانیا، و اونم اصل تحقیق توسط یک استاد امریکا، استاد ایرانی دانشگاه امریکایی بود. آنچه که مهمه، ما 2 بال داریم، با 2 بال پرواز میکنیم در واقع، چه موافق باشیم چه نباشیم، فرهنگ ما در واقع، هویت ما، هویت یعنی اون چه که یه ملت هست، ما هویتی که نمیتونیم یه قسمتش رو حذف بکنیم، هویت ما، اون چه که هستیم، ما هم ایرانی هستیم و هم بخش اعظم مردممون، با نهایت احترام به پیروان اقلیت‌ها و پیروان شریعت‌های دیگه، به هر حال یه واقعیت، تو هر کشوری یه اکثریتی حالا درست یا غلط یه جور دارن فکر میکنن، حقیقت دین خدا رو به گونه‌ای میشناسه، این بخشی از هویت ماست، ما نمیتونیم حذف بکنیم یه هویت رو به دلیل اینکه حالا یه نظام سیاسی سرکوب کرده، بدرفتاری میکنه، چه کار کرده، حالا نمیخوام راجع به اون مسائل بشن. حساب حکومت ها، حساب سیاست همواره از یک دین یا اندیشه جداست. در طول تاریخ این مسئله اولش نیست، در واقع همواره این چنین بوده. اون چی که مهمه، کسانی که میخوان خدمت بکنن به یه ملت نباید تفکیک بکنن، تمایز قائل بشن، توهین بکنن، بخشی رو بخوان حذف بکنن. هویت یه ملت صرف نظر از اینکه خوبه یا بده، هویت یعنی اونچه که هست، ما هوه یعنی اونچه که هست. ما هم ایرانی بودیم و هم در واقع در یک برخوردهای تاریخی ایدئولوژیک اعتقادی اندیشه ای رو ایرانی ها برگزیدن. زور شمشیر هم نبوده بر اساس اینکه خود اینها دارن میگن. در هر حال اگر سوء استفاده ای هست، اگر کسانی بر قدرت تکیه کردن به نام دین، باید حساب اون رو جدا کرد. بزرگترین خدمت اینه که واقعیت رو بشناسیم و سعی کنیم که اصلاح بکنیم، وگرنه تخریب چیزی رو حل نمی‌کنه. با تشکر از صبر و حوصله هم شما و هم بینندگان عزیز و ارجمند.
خیلی متشکرم، امیدوارم که خسته نباشین. ولی با این صحبت‌های امروزتون فکر می‌کنم واقعاً که جواب سوالا رو داده باشین.
شما حالا خودتون میگید باید این رو پرسید.
من که خیلی چیزا یاد گرفتم و واقعا علاقه من شدم که یه مقدار بیشتر تاریخ رو بخونم، چون فکر کنم گاهی اوقات ندانسته یک چیزی باعث میشه که آدم اشتباه برداشت بکنه. ولی حتما میرم سراغش، یه مقدار کتابای تاریخی رو میخونم ببینم که
حالا توصیه بنده این که به خصوص این کتاب Conflict and Cooperation، در واقع ستیز و سازش، که اصلش تو امریکا این کتاب در واقع چاپ شده و بعد ترجمه کردن،
شکل کتابم به این صورته،
درست کردم، نتیجه تحقیقات دانشگاه امریکایی، سه دانشگاه امریکا روی اینکه چطور ایرانی ها مسلمان شدن. هم ایرانی امریکایی دل خوشی از ایرانی ها و مسلمان ندارن، هم نویسنده زرتشتی هست، ولی برحال تحقیق دانشگاهی نشون میده که جریان امر چگونه بوده. باز تکرار میکنم، منظورم نیست که هیچ وقت هیچ جا هیچ نوع زوری، ظلمی، ستمی نبوده. طبیعیه، یا جنگ که میشه تو جنگ به قول معروف حلوا تقسیم نمیکنن، ولی اون چی که مهمه معدل، متوسط و ماحصل یک برخورد و درگیری است که بین حدود فرض کنید نزدیک دو قرن بالاخره طول کشیده. ایرانی‌ها بخشی از ایران تا 200 سال بعد مسلمان شدن. مهم این پروسسه که چگونه تی شده در واقع.
خیلی متشکرم بازم از بیننده عزیزم، امیدواریم که بازم نظرتون هم راجع به این صحبت‌ها و این کتاب برای ما حتما بنویسین، تلفن کنین. امیدوارم که خسته نشده باشین و از برنامه رو باز از اول تا آخرش گوش کرده باشین که شاید جواب سوالاتتون رو گرفته باشین. برای خیلی ممنون از توجه شما برنامه پرتو نور. همه شما رو به خدا می سپاریم تا برنامه دیگه و براتون آرزوی سلامتی و خوشی رو داریم. شما رو به خدا می سپاریم و خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. من هم مجددا تشکر میکنم، هم سرکار که لطف کردید این سوالات رو مطرح کردید، جمع‌بندی کردید، و هم همه بینندگان عزیز و ارجمند به خاطر عنایت و صبر و حوصله‌ای که ابراز فرمودن. خیلی ممنون، موفق باشید. خدا حافظ.